رئیس جمهور چین گفته است کشورش می‌خواهد میزبان نشست بین افغانستان و پاکستان باشد. گلبدین حکمتیار از شکل دهی یک اجماع ملی برای صلح سخن گفت و قطر به سوی انزوا می‌رود. در چنین وضعیت ترکیه آماده کمک با دوحه شده. این همه رویدادها و تحولات دیگر تا لحظات بعد با من امید مرزبان. اما در آغاز سرویس خبری با فرشته نگاه.
سرخط چند خبر. امضای دو تفاهم‌نامه در ملاقات میان رؤسای جمهور افغانستان و چین در قزاقستان. در جریان عملیات تصویبی نیروهای امنیتی افغان در لوگر چندین مخالف مسلح کشته و بازداشت شدند و تهران شاهد تدابیر شدید امنیتی پس از حمله روز گذشته. سلام. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. در ملاقات میان رؤسای جمهور افغانستان و چین دو تفاهم‌نامه میان کابل و پیکینگ امضا شده است. ملاقات میان محمد اشرف غنی و شی جی پینگ امروز در آستانه پایتخت قزاقستان پس پیش از برگزاری اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای صورت گرفت. نجیب آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صحبت با رادیو آزادی بیشتر در مورد تفاهم‌نامه‌ها میان کابل و پیکینگ گفت:
در این ملاقات بین حکومت افغانستان و دولت چین دو تفاهم‌نامه هم امضا شد. یکی خط آهن از شیرخان بندر و هرات است، ضمن بند برق آب کابل و کنر. خط آهن در طول یک سال و بند آب کابل و کنر در مدت 6 ماه کارایش خلاص میشه.
در این ملاقات همچنان رئیس جمهور چین گفته که کشورش از پروسه صلح به رهبری دولت افغانستان و مالکیت افغانها حمایت می کند و همچنان آماده است تا نشست 3 جانبه را میان افغانستان، پاکستان و چین را اندازی کند. دفتر مطبوعاتی قماندانی امنی لوگر می گوید در عملیات تصفیبی نیروهای امنیتی افغان در این ولایت 5 مخالف مسلح دولت کشته و 4 تن دیگر بازداشت شدند. در اعلامیه به نقل از لوی پاسوال اسمت الله علیزه قماندان امنی لوگر گفته شده، عملیات تصفیبی که روز گذشته در این ولایت آغاز شد تا کنون ادامه دارد. این عملیات در مربوطات مرکز لوگر را اندازی شده. قماندانی امنی هرات میگوید به علت تهدیدهای امنیتی در شهر و شمار از بخش‌های مرکز این ولایت اظهارات درجه 1 را اعلان کردند. محمد ایوب انصاری بر رادیو آزادی گفت گزارش‌ها از ورود 3 انتحار کننده با موتر بم به هرات به دسترس آنها قرار گرفته. قماندان امنی شهر هرات این را یک روز پس از آن گفت که یک حمله انتحاری مسجد جامع هرات را هدف قرار داد. در این حمله 8 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. حال هم چند خبر از منطقه و جهان. پس از عملات روز گذشته تهران، تدابیر امنیتی در سرتاسر این شهر شدت گرفته است. گزمه پلیس در جاده ها و مترو یا ترانسپورت زیرزمینی افزایش یافته. مقام های ایرانی می گویند شمار تلفات حمله بالای پارلمان و آرامگاه آیت الله خمینی ببده کشته رسیده، در حالی که در این رویداد 40 تن دیگر زخمی شدند. گروه افراطی داعش مسئولیت عملات تهران را به عهده گرفته است. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت واکنش قصر سفید به عملات مرگبار تهران و درخواست کنگرس آمریکا برای وضع تحریم‌های جدید بالای ایران در تضاد قرار دارند. آقای ظریف روز گذشته در توییترش نوشت آمریکا خواهان این گونه پیغام دوستی از امریکا نیست. انتظار می رود که هندوستان و پاکستان عضویت کامل سازمان همکاری های شانگهای را کسب کنند. اجلاس 2 روزه شانگهای امروز در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار می شود. روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان عضویت این سازمان را دارند. افغانستان، ایران، بلاروس و منگولیا منیس ناظران در این اجلاس اشتراک کردند. و خبر اخیر این که رای دهندگان امروز در انتخابات عمومی بریتانیا اشتراک کرده و تصمیم میگیرند که پروسه خارج شدن این کشور از اتحادیه اروپا را کی پیش ببرد. نظرسنجی ها نشان میدهد که حزب محافظه‌کار 43% رای را به دست خواهد آورد و در مقام دوم حزب کارگر بریتانیا با 36 یا 37% آرا قرار خواهد داشت. جرمی کوربن رهبر حزب کارگر پس از انداختن رای در صندوق به خبرنگاران در لندن گفت او می گوید این یک روز دموکراسی ماست و من اکنون رای دادم. بالای مبارزات انتخاباتی خود افتخار می کنم. بعد از حمله اخیر تروریستی در لندن که تمرکز را به مسئله امنیت بیشتر ساخت، شاید این وضعیت به نفع خانم تریزا می تمام شود، زیرا در جنگ علیه تروریسم او یک رهبر با اعتماد شناخته شده است. پایان سرویس خبری.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:05 به وقت افغانستان است و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. رئیس جمهور چین گفته است کشورش میخواهد میزبان نشست بین افغانستان و پاکستان باشد. گلبدین حکمتیار از شکل دهی یک اجماع ملی برای صلح سخن گفت.
ما در پی یک اجماع ملی هستیم، مجموعی که همه اطراف مدخل و مؤثر در قضای افغانستان دوری هم وزیر یک سخت جمع شد.
فرهنگیان هرات برای حمایت از پروسه کابل تجمع کردند. در این حال دولت افغانستان از پیشنهادهایش در کنفرانس موسوم به پروسه کابل میگوید.
طالبان تروریست هستند و در صورتی که اینا اعمال تروریستی خود را ادامه بدهند، اینا باید در لیست سیاه و در لیست تروریستی شورای امنیت ملل متحد داخل شوند.
قطر به سوی انزوا می رود. در چنین وضعیت ترکیه آماده کمک با دوحه شده. گزارش های خبری دیگر هم داریم. در نیمه دوم ساعت برنامه حق کودک را به شما داریم و در برنامه آشیانه
نام غزل برنج یا پخته میکنم مادر جانم یا لوبیا یا نخات گفتم.
با عرض سلام دوباره، در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. رئیس جمهور چین میگوید کشورش آماده است تا یک نشست سه جانبه را به اشتراک افغانستان و پاکستان میزبانی کند. شی جین پینگ این سخن را امروز در دیدار با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت. رهبران افغانستان و چین در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در آستانه پایتخت قزاقستان ملاقات کردند. در گزارش ستار فروغ میشنویم که دو توافقنامه نیز میان دو کشور امروز امضا شد.
رئیس جمهور چین میگوید که پکینگ از روند صلح افغانستان به رهبری دولت این کشور حمایت میکند و آماده است تا نشست سه جانبه را میان افغانستان، پاکستان و چین برگزار کند. شی جین پینگ این را پیش از ظهر روز پنجشنبه در ملاقات با رئیس جمهور اشرف غنی در قزاقستان گفت. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان برای رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور اشرف غنی از این پیشنهاد چین استقبال کرد.
چین خواستار نشست سه جانبه که میزبانیش حکومت چین میکنه. نشست سه جانبه که در این نشست چین، حکومت افغانستان و حکومت پاکستان باید حضور داشته باشند تا چین فشار وارد کنه بالای پاکستان که در مسائل افغانستان بالخصوص در مبارزه علیه تروریسم بین المللی از افغانستان حمایت کنه و در مبارزه علیه این پدیده شوم هسته ممالک کار کنند و بالخصوص پاکستان، اینکه ما در گذشته هم از پاکستان شکایت داشتیم و فعلا هم کارهایی هست که پاکستان باید اقدام عملی کند. ما در این نشست شرکت خواهیم کرد.
گفته نشده است که این نشست سه جانبه چه وقت برگزار خواهد شد. رؤسای جمهوری افغانستان و چین در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در شهر آستانه پایتخت قزاقستان دیدار کردند. رئیس جمهور اشرف غنی عصر روز چهارشنبه برای اشتراک در این نشست رسپار آستانه شد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان از آقای غنی نقل شده که در ملاقات با رئیس جمهور چین گفته است افغانستان حالا نیز آماده مصالحه با طالبان و صلح با پاکستان است و این موضوع در کنفرانس موسوم به پروسه کابل هم مطرح شد. آقای آزاد گفت که رئیس جمهور چین از این کنفرانس حمایتش را ابراز کرد. نشست موسوم به پروسه کابل به اشتراک نماینده های بیش از 20 کشور و سازمان بین المللی به شمول نماینده چین به روز سه‌شنبه در کابل برگزار شد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت به دنبال ملاقات میان محمد اشرف غنی و شی جین پینگ دو موافقت نامه نیست بین کابل و پکینگ به امضا رسیدند.
در این ملاقات بین حکومت افغانستان و دولت چین دو تفاهم نامه هم امضا شد که یکی خط آهن از شیرخان بندن و هرات است، ضمناً بند برق آب کابل و کنل که با یک کمپانی چین امضا شد که در خط آهن در طول یک سال و خط و بند آب کابل و کنل در مدت 6 ماه کارایش خلاص میشه.
این توافقنامه ها را از جانب افغانستان جانان موسوی سفیر افغانستان در چین امضا کرده است. رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با رئیس جمهور چین گفته است که اکنون 20 گروه تروریستی فرامیلی افغانستان را مورد هدف قرار دادند. به گفته محمد اشرف غنی، اهداف اصلی این گروه ها طرح و انجام حملات تروریستی علیه کشورهای منطقه به شمول چین است. آقای غنی افزوده است که در حال حاضر تهدید و خطر مشترک تروریسم در مقابل تمامی کشورهای منطقه به شمول افغانستان و چین شکل جدیدی را اختیار کرده و از این جهت لازم است تا کشورهای منطقه در قسمت مهار و نابودی این پدیده به اساس یک استراتژی واحد اقدامات عاجل و عملی را روی دست گیرند.
ستاره فروغ گزارش می‌داد. شهر آستانه قزاقستان میزبان نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای است، نشستی که در آن اوضاع افغانستان نیز به بحث گرفته می‌شود. رسانه‌ها به نقل از یوری اوشاکوف، یک دستیار رئیس جمهور روسیه، گزارش دادند که گفته است در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای درباره اوضاع افغانستان با جزئیات بحث خواهد شد. شماری از آگاهان افغان به این باورند که نشست آستانه فرصت خوبی است برای رئیس جمهور افغانستان تا برای به وجود آمدن یک اجماع منطقه‌ای بر ضد تندروی در منطقه تلاش کند. ناصر شفق یکی از این آگاهان است که با همکارم سحر لیوال صحبت کرده.
حضور رئیس جمهور افغانستان در نشست سران کشورهای عضو پیمان شانگهای یک گام مثبت است. میت این پیمان برای افغانستان از چند جهت فایده است. اول اینکه افغانستان نیاز به تجارت به همه کشورهای اعضای این پیمان و خاصا همسایه های 4 طرف افغانستان مانند چین و کشورهای واقع در شمال افغانستان دارد، زیرا افغانستان به عنوان یک کشور محاد در خوشگوار نمیتواند تا آخر به درهم پاکستان بشینه. که ما چندی در بعد تجربه کردیم که پاکستان همیش در این رابطه به افغانستان تعامل همسایگی نیکره نکرده است. دوم، تعدل در سیاست خارجی افغانستان همچنان ایجاب این را میکند که با دنال داشت دوستی استراتژیک با امریکا باید با روسیه و چین هم روابط همجانبه داشته باشد تا تعدل حفظ شود. سوم، از این که تقریبا همه کشورهای همسایه افغانستان در این پیمان یا عضویت کامل دارن و یا هم مثل افغانستان انتظار عضویت آن را دارن، پس افغانستان نیز نیاز دارد تا با دیگران علاقمندی بیشتر با حضور در انمی نشست سران و نشست‌های آینده به عنوان یک رقیب وارد میدان شود تا یک پل ارتباطی بین جنوب آسیا و بین آسیای مرکزی افغانستان واقع شود.
بله آقای شفیق، قسمی که شما اشاره کردین در کنار مسائل اقتصادی قرار است روی مسائل امنیتی هم بحث شود. رئیس جمهور افغانستان به نظر شما کدام مسئله را باید مطرح بکنه تا بتونه اجماع کشورهای منطقه را در امر مبارزه با تروریسم جلب بکنه؟
این یک فرصت است در نشست سران شانگهای دکتر اشرف غنی مسائل امنیتی را هم مطرح کنه. او چالش هایی که از طرف کشور همسایه جنوب و شرق ما وجود داره ایرا به کشورهای منطقه در مجموع و کشورهای حاضر در نشست سران شانگهای برسند.
بله، افغانستان در نشست های سالهای گذشته سازمان شانگهای هم خواست هایی را در پیوند به مسائل امنیتی مطرح کرده بود. به نظر شما نقش این سازمان در تامین امنیت و ثبات و صلح در افغانستان به چه اندازه است؟
اگر ما چین دا و در پاروی چین دیگه کشورهای حضور به هم رسانیده در شانگهای را قانع بسازیم که پاکستان در رابطه به امنیت افغانستان به تفاوتی اختیار میکنه یا اصلا دخیل است، ما میتونیم که کشورهای نزدیک به پاکستان مثل چین و دیگه کشورهای منطقه قانع ساخته باشیم و یک فشار را بالای پاکستان از طریق علنی کشورها آورده باشیم.
ناصر شفق یکی از آگاهان سیاسی افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر وی در رابطه با سفر رئیس جمهور افغانستان به قزاقستان شنیدید. در انتظار نظریات شما هم هستیم. به شماره 818 اس ام اس بفرستین چشم برایتان هستیم. فقط باید داشته باشین که تلفن افغان بی سیم فقط میتونین با ما اس ام اس بفرستین. البته از طریق تلفن افغان بی سیمتان با استفاده از از شماره 818.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
چشم برایتان روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم هستیم و یک تشکری خاص از شما عزیزان شنونده که فیسبوک رادیو آزادی را استفاده میکنین. فیسبوک ما حالا به 2 میلیون عضو رسید، یعنی فیسبوک رادیو آزادی حالا 2 میلیونی شد. تشکر از شما و چشم برای دیگر اعضا در این صفحه فیسبوک هم هستیم. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان پس از چندین سال برای اولین بار امروز با جمعی از خبرنگاران صحبت کرد. آقای حکمتیار در این نشست از شکل دهی یک اجماع ملی برای صلح سخن گفت. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی میگوید برای حل مشکلات کنونی افغانستان مطابق طرحی که دارد اجماع ملی و همشمول را تشکیل میدهد. آقای حکمتیار روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت که نظام کنونی را به حیث یک واقعیت میپذیرد و ناکامی آن به گفته ای وی به نفع هیچ کس نیست. اما رهبر حزب اسلامی افزود که مسئولیت همه است تا برای خاتمه دادن به جنگ با این نظام همکار باشند. وی در مورد طرحش برای شکل دهی یک اجماع ملی گفت:
مشت کوم تر علی رو آغا لمکانی سره توفیق.
طرحی را که ما آماده ساختیم با طرحهای قبلی متفاوت است. طرفهای دیگر که در دولت شاملند یا بیرون از دولت هستند، خواهان تغییر دولت هستند یا از آن رضایت دارند و دوام آن را میخواهند. این همه طرفها میان خود بنشینند و مسائل بزرگ ملی را بررسی کنند. با شمول این که شرایط صلح ما با طالبان چه باشد، ما میخواهیم که یک مجمع تصمیم را دریابیم. امروز یک خلای وجود دارد که باید پر شود.
آقای حکمتیار گفت که این مجمع جنبه تبلیغاتی، تفاهمی، مشورتی و سیاسی نداشته، بلکه به گفته وی تمامی تصامیم آن بوده الزامی خواهد داشت. رهبر حزب اسلامی ابراز امیدواری کرد که این اجماع تا آخر ماه رمضان شکل گرفته و به کارش آغاز کند. این اظهارات در حال مطرح می شود که همکنون شمار زیاد جریان های سیاسی و حلقات فعالیت دارند که بیشترشان نقش انتقادی و مشورتی را بازی می کنند. هم ودیر صافی یکی از آگاهان سیاسی میگوید که برای حل مشکلات و تنش‌های موجود افغانستان اجماع ملی میان جریان‌ها و احزاب سیاسی این کشور یک راه حل معقول است.
حکمتیار در موقع بسیار مهم گپ بسیار مهم پیش آورده، خدا توفیقشان بده گپ تمام که وحدت ملی افغانستان تامین بکنه و افغان‌ها را دور هم جمع بکنن. اول بین خود جور بیان که سر خدرات جنگ نمیکنیم. کلان خدمت است. ای کلان جهاز حکمتیار صاحب خواهد بود که اجهاد اولیش کده بزرگتر.
رئیس جمهوری و ولیس جرگه افغانستان نیز پس از حملات خونین اخیر در شهر کابل از ایجاد اجماع ملی یادآوری کرده و گفتند که نیاز است تا برای کنترل وضعیت افغانستان به اساس مشوره افغانها اقدام مناسب صورت گیرد.
برنامه حق کودک پس از این روزهای پنجشنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود. بله، برنامه حق کودک تا لحظات بعد در همین برنامه از رادیو آزادی پخش خواهد شد. منتظر نیمه دوم این ساعت باشید. اعتراض حرکت تازه شکل گرفته موسوم به جنبش رستاخیز تغییر هنوز ادامه دارد. اعضای این جنبش در چند نقطه کابل خیمه تحصن برپا کردند. و ما در کابل به این جنبش واکنش های هم نشان داده شده. در گزارش از همکارم نظیفه محبوبی واکنش ها را در رابطه با این جنبش میشنوید.
ادامه اعتراض ها و برپا کردن خیمه ها در شهر کابل با واکنش شماری از عالمان دین و احزاب سیاسی به همراه شده است. اعضای مجمع عالمان دین روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل عدالت خواهی را حق مردم خواندند، اما تاکید می‌ورزند که عدالت خواهی باید از راه‌های مناسب باشد. مولوی سمیع الله ریحان یکی از اعضای این مجمع می‌گوید که برپایی خیمه ها در چهار راه‌ها و راه‌های رفت و آمد به جای حل مشکل زمینه بهره برداری را به دشمن فراهم می‌سازد.
در یک کشور اسلامی که 99.5% از مسلمان هست، تنوع زبان و رنگ، تنوع قوم و قبیله در کشور ما این پیام را می رساند که ما در ساختار نظام های اجتماعی، خانوادگی و سیاسی باید قطعا این مفاهیم کلام خدای واحد و لاشریک را مد نظر داشته باشیم.
از سوی دیگر انجمن دعوت اسلامی نیز در یک نشست خبری افغانها را به اتحاد و برادری فراخواند. مولوی عبدالهادی هدایت رئیس این انجمن میگوید بر بنیاد عقاید اسلامی حرکت‌های مدنی و عدالت‌خواهی را در یک جامعه اسلامی رنگ قومی دادن مردود است. او میگوید
بستن راه‌ها راه حل مشکل نیست و من به صفت یک آگاه دین از هموطنان و آنجوانان که در جمع معترضان هستند بعد جاده ها را بستند می خواهم که به این کار پایان دهد، زیرا این کار به خیر وطن نیست.
از سوی دیگر انجمن دعوت اسلامی نیز در یک نشست خبری افغانها را به اتحاد و برادری فراخواند. این سخنان در حال مطرح می‌گردد که شماری از باشندگان در پیوند به حمله خونین اخیر در شهر کابل جمعه گذشته دست به تظاهرات زدند که این تظاهرات به خشونت گرایید و سبب کشته و زخمی شدن چندین تن از معترضان شد. پس از آن این هفتمین روز است که اعتراض‌ها در کابل ادامه دارند و معترضان در بخش‌های مختلف پایتخت خیمه‌های تحصن برپا کردند. اما شماری از باشندگان کابل میگویند که این اعتراض ها و برپایی خیمه ها سبب بندش راه ها شده و مشکلات به میان آورده است. در این میان حزب حق و عدالت نیز در پیوند به اعتراض های چند روز گذشته نشست خبری برگزار کرد و میگوید که این چنین اعتراض ها مشکل آفرین بوده و برای مردم قابل پذیرش نیست. معین مرستیال رئیس این حزب روز پنجشنبه در این باره چنین گفت:
کسایی که امروز در راه های رفت آمد موترها خیمه برپا کردن، پیشنهاد ما برای آنان این است که با در نظر داشت اوضاع حساس کنونی این رای حل نیست و بیایید تا این معضل را از رای تفاهم و همپذیری حل سازیم.
مرستیال میگوید با در نظر داشت اوضاع حساس و پیچیده در کشور بهتر است که به جای بهره برداری شخصی از این اوضاع به منافع ملی اولویت داده شود و از بدتر شدن اوضاع جلوگیری گردد. اما اعتراض کنندگان باز هم به خواستهایشان تاکید می‌ورزند و میگویند که تا زمانی که حکومت به خواستهای آنان رسیدگی نکند اعتراضهایشان ادامه خواهد داشت.
واکنش ها به آنچه جنبش رستاخیز تغییر نامیده شده است را شنیدید، و اما پاسخ اعضای این جنبش به این انتقادها چیست؟ مقیم نایب با عمر پروانی یک عضو همین جنبش صحبت کرده.
در اعلامیه ما برای گفتگو با حکومت که ما بیان کردیم که حکومت حالا دیگر بر ما چون وعده های میانتهی بیش از حد داره اعتباری نیست، پیش از این که ما وارد گفتگو شویم اعتماد سازی شد و شرط اعتماد سازی ما مشخص همین بوده که سران نهادهای امنیتی را که باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به سرا شدن اینا را برطرف بکنه تا ما حاضر به گفتگو با جانب حکومت شویم.
یعنی شما حاضر نیستین یا که نمایندهایتان برای گفتگو با حکومت بدون پیش شرط معرفی کنین، نمی‌ترس؟
بله، بدون پیش شرط گفتیم که چون حکومت در 2.5 سال گذشته وعده های زیادی داده که به او عمل نکرده، کمیسیون های زیادی رشانده که هنوز جواب تحقیقاتشان به نتیجه تحقیقاتشان ثابت نشده، چون اعتمادی وجود نداره ما نمیتونیم برای گفتگو و برای حل منازعه ما بالای حکومت اعتماد بکنیم. ولی ما اولین پیامی که دریافت کردیم از پارلمان افغانستان بوده برای گفتگو، به شکل رسمی یک هیئت 34 نفری با ما تماس گرفتن. امروز هیئت‌های ما رفتن و اونجا با پارلمان گفتگو کردن، مطالبات خود اونجا مطرح کردن.
اگر شرط شما را حکومت نپذیرن و دست به اقدامات بزنن، شما چی گفتنی دارین یا چی کرده میتونین تو بگوین؟
ببینین، بحث از این که حکومت مشروعیت خود از مردم گرفته و امروز مردم به جاده ها ریختن، این حکومت توانایی از این را که برخورد خشونت‌آمیز بیشتر از این بکنه با تظاهر کننده ها نداره. ما از خاطر خواسته های خود با جامعه جهانی هم در میان گذاشتیم که جامعه جهانی در اینجا پادرمیانی بکنه و همچنان نقش اساسی خود بازی خواهد کرد.
یک موضوع دیگه، شما خود در جریان هستین که نقاطی را که خیمه برپا شده چارایی هایی هستن که وسایل را مانع میشن، موترهای را مانع میشن و این مشکلات را برای مردم ایجاد کرده، در این چه پاسخی شما دارین؟
ما از شهروندان افغانستان در جایی که ممانعت‌های نسبی و کم ایجاد شده خواست نمایی است که امروز تحمل بکنند، امروز در جاده باشند، از مردم حمایت بکنند، با اینکه تعدادی از دوستا احتمالاً با مشکل مواجه شده باشند. چون برداشتن خیمه ها به معنی ازی است که راه انتحار، راه انفجار باز هم باز شود، و از طرف دیگه ما تلاش داریم که فشار از این طریق بالای حکومت وارد شود. این رسانه ها هم باید مردم هم متوجه بسازن که خیمه ها برای تغییر اساسی در وضعیت امنیتی، وضعیت اقتصادی افغانستان برپا شود. از او خاطر این خیمه ها بیشتر از اینکه مانع مردم باشه، فشار بر مردم باشه، بیشتر هدفش و فلسفه وجودیش فشار وارد کردن بالای حکومت افغانستان است تا خواسته های مردم افغانستان مبنی بر تغییرات جدی در ساختار نظام و همچنان برخورد سلیقه‌ای و سیاسی که با نهادهای امنیتی دارن به اینجا تغییرات اساسی بیارن.
عمر پروانی یک عضو جنبش رستاخیز برای تغییر با رادیو آزادی صحبت میکرد و حالا میپردازیم به رویداد مهم بین المللی. در حالی که معضله قطر جدی میشود و کشورهای عرب روابطشان را با قطر قطع کردن، دوحه تحت فشار قرار گرفته مخصوصا در بخش اقتصاد. در این حال ترکیه حمایتش را از قطر اعلان کرده و گفته از ضروریات مواد غذایی و دیگر مواد اولیه قطر را رفع خواهد کرد. گزارش را داریم در این باره از زرغونه منگل.
در حالی که کشورهای عرب با قطر قطع روابط کردند، ترکیه از دوحه حمایت نموده، اعزام سربازانش به قطر را شدت بخشیده و پیشنهاد ارسال آب و مواد غذایی را به قطر در حال کرده است که این کشور با کمبود مواد غذایی مواجه می باشد. این اقدام ترکیه در حال صورت گرفته است که ایران نیز قبلا پیشنهاد ارسال غذا به قطر را کرد، جایی که در آن اتباع نگران آن برای خریداری مواد غذایی به مغازه‌ها هجوم بردند. همین مشکل جاری در قطر جواد ظریف وزیر خارجه ایران را به سفر به ترکیه واداشت تا روی بحران نگران کننده موجود در کشورهای عرب خلیج فارس صحبت کند. عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عرب، بحرین، لیبیا و چندین کشور دیگر سنی عرب روابط دیپلماتیکشان را با قطر به طور ناگهانی قطع نموده، راه‌های ترانسپورتی به این کشور را مسدود و متبقی روابط را نیز با این کشور قطع کردند. آنها دوحه را متهم بر روابط نزدیک با ایران و حمایت از گروه‌های تروریستی کردند. انور قرقاش وزیر خارجه امارات متحده عرب امروز در مورد اقدامات اتخاذ شده بر ضد قطر در دبی چنین گفت:
نمیتوانید اقدامات بیشتری را علیه قطر محال بدانید. امیدوارم به آن نقطه نرسیم، ولی هیچ اقدامی را علیه قطر نمیتوانید محال بدانید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روابط نزدیک با قطر دارد و هر دو کشور اخوان المسلمین در مصر را و ملیشه‌های مخالف رژیم بشار اسد در سوریه را حمایت می کنند.
و حالا نوبت صدای شما عزیزان هست، صدایی که در تلفن پیامگیری رادیو آزادی ثبت کرده اید.
از پیام های شما:
این شرایط حاد امنیتی افغانستان مردم از فیسبوک استفاده سو میکنند. نویسنده بر علیه حریف خود ناسزا نوشته میکنه، توهین میکنه. ای وجه از اینکه وحدت ملی را به وجود بیاره، فاصله ها را در بین اقوام، در بین مناطق به وجود میاره.
حق دوست هستم از پیامم برای مصیبت ها و بدبختی ها و مشکلات هایی که به این ماه مبارک رمضان دامنگیر مردم مظلومان شده. این کسانی که امروز به اسم جهاد و به اسم اسلام و مقاومت سوء استفاده از دین میکنند، آیا چنین خشونتی و چنین ظلم و ستمی که در حق مردم مظلوم میشه، آیا به تمام مذهبها و ادیانهای کل جهان بگردید چنین ظلمی وجود داره که ابدا؟
پیام های شنونده های عزیز را شنیدیم و حالا هم سفری داریم و همراه با آرش همایون به 7 عجایب جهان.
بر اساس اسناد تاریخی، سفرنامه ها و سایر اسناد پراگنده، انسان از زمان آی قدیم تا امروز موفق به ساختن ساختمان ها و بناهای حیرت انگیز شده است. بر اساس اسنادی که در مورد ساختمان‌های حیرت‌انگیز اطراف حوضه مدیترانه نوشته شده است، تعداد این بناهای حیرت‌انگیز 7 و به نام عجایب 7 گانه جهان یاد شده‌اند. عجایب 7 گانه جهان را چنین می‌توان برشمرد: هرم خوفو یا خئوپس که در عصر سلسله چهارم فراعنه مصر ساخته شده بود. باغ‌های معلق بابل که توسط نبوس چادنزار دوم پادشاه بابل حدود 6 قرن قبل از میلاد برای خانمش ایمتیسیس میدیا ساخته شد. مجسمه زئوس در اولمپوس یونان که در اواسط قرن چهارم قبل از میلاد ساخته شده بود. مجسمه الهه آرتیموس که ساختن آن 120 سال را در بر گرفت و هیروستراتوس فقط به خاطر یافتن شهرت جاودان آن را تخریب کرد. آرامگاه هالیکارناسوس که 45 متر ارتفاع داشت و در جریان جنگ‌های صلیبی تخریب شد. مجسمه ایلیوس یا الهه آفتاب که 35 متر ارتفاع داشت و در سال 226 قبل از میلاد در اثر زلزله ویران شد. چراغ رهنمای دریایی الکساندریا در مصر که بین 115 تا 135 متر ارتفاع و در سال 280 قبل از میلاد ساخته شده بود. این چراغ دریایی قرنها در زمره بلندترین ساختمان‌های جهان محسوب می‌شد و بالاخره در اثر یک زلزله منهدم شد.
و حالا هم رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه فشرده مهمترین و تازه‌ترین خبرها با فرشته نگاه.
تفاهم‌نامه های همکاری در عرصه داس خط آهن شیرخان بندر هرات و تطبیق پروژه برق روی حوزه آب کابل کنر میان حکومت افغانستان و چین امروز امضا شد. دفتر مطبوعاتی قماندانی امنی لوگر میگوید در عملیات تصفیه‌ای نیروهای امنیتی افغان در این ولایت 5 مخالف مسلح دولت کشته و 4 تن دیگر بازداشت شدند. پس از عملات روز گذشته تهران، تدابیر امنیتی در سر تا سر این شهر شدت یافته. گزمه پلیس در جاده ها و مترو یا ترانسپورت زیرزمینی افزایش یافته است و انتظار می رود که هندوستان و پاکستان عضویت کامل سازمان همکاری های شانگهای را امروز کسب کنند.
و حالا به هرات سر می زنیم، جایی که فرهنگیان این شهر برای حمایت از پروسه کابل تجمع کردند. و اما پیش از آن خبرهای ورزشی.
مسئولان فدراسیون پنجگانه افغانستان میگویند که قرار است مسابقات بوکسینگ خردسالان میان ده کلب شهر کابل برگزار شود. خوشحال سروری مسئول این فدراسیون بر رادیو آزادی گفت که فردا وزنکشی برای این مسابقات آغاز می شود و به گفته وی بازیکنان برای این مسابقات آمادگی کامل دارند. به گفته وی این مسابقات به مناسبت ماه مبارک رمضان برگزار می شود. قرار است شمار از بازیکنان تکواندوی افغانستان در مسابقات جهانی که در کوریا برگزار می شود شرکت کنند. عبدالصبور عمری معاون فنی فدراسیون تکواندو امروز به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات در کنار 200 کشور جهان 4 بازیکن افغان به شمول یک دختر نیز شرکت می کند. به گفته وی در این مسابقات بازیکنان افغان تمریناتشان را تکمیل کرده و آمادگی کامل دارند. و کرکت بورد افغانستان میگوید 3 بازیکن تیم ملی که در مسابقات 20 آوره در برابر ویست اندیز مسابقه کردند در مسابقات 5 آوره شرکت ندارند و دوباره به وطن برگشت میکنند. فرید هوتک سخنگوی این کرکت بورد بر رادیو آزادی گفت که این 3 بازیکن کریم جنت، نجیب زدران و عثمان غنی میباشند. و ای گفت که عثمان غنی در نخستین مسابقه 20 آوره در برابر ویست اندیز زخم برداشت و توان پیشبرد متباقی مسابقات را نداشت.
و حالا هم از تجمع فرهنگیان هرات در حمایت از پروسه کابل شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
فرهنگیان و فعالین مدنی در هرات کمپانی را به حمایت از پروسه کابل در ولایت هرات برانداختند. این افراد نسبت به وضعیت امنیتی در افغانستان انتقاد کرده و از حکومت افغانستان و شرکای بین‌المللی آن خواستند که برای تامین صلح در این کشور دست به اقدامات فوری بزنند. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات میگوید
تمامی نهادهای فرهنگی هرات هم از اتحادیه‌های صنفی، مؤسسات فرهنگی، گالری‌ها و سایر بخش‌های فرهنگی هرات قرار هست که در طی 15 روز آینده برنامه‌های متعدد داره به خاطر حمایت از قوای مسلح افغانستان، حمایت از عملیات خالد و حمایت از پروسه‌های صلح افغانستان داشته باشند که برنامه امروز آغاز این حرکت بود و بیشتر متمرکز بر پروسه کابل هست.
برخی از فرهنگیان و فعالین مدنی در هرات نگران اوضاع امنیتی و رشد افرادگرایی دینی در افغانستان هستند. شفق بهروزیان و توفیق اطرافی دو تن از فرهنگیان هرات.
شرکای بین المللی افغانستان از جمله ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سایر کشورهایی که در طول 1.5 دهه گذشته با افغانستان همکار بودند، باید یک تعهد جدیتری داشته باشند و کشورهایی که حامی تروریست هستند، اونها رو به انزوا بکشانند.
یگانه راهی که خود بتانیم به صلح برسانیم و از افراطیت دوری بجوییم، بحث تقویه سیستم تعلیمی هست و به باور ما باید در نصاب تعلیمی ریاست معارف باید این موضوعات اضافه بشن من حیث یک مضمون جداگانه.
از سوی هم محمد آصف رحیمی والی هرات بر نقش نادهای فرهنگی در تامین صلح و ثبات در افغانستان تاکید ورزید و از آنان خواست تا در پهلوی حمایت از نیروهای امنیتی و صلح در افغانستان فعالیت‌های گروه‌های تروریستی را زیر سوال ببرند.
نقش فرهنگیان هیچ کسی نمیتونه نادیده بگیره. نقش علما را هیچ کسی نمیتونه نادیده بگیره. اما قسمی که فرهنگیان با شعر خود، با نوشتار خود، با نقاشی های خود جهاد و مقاومت مردم افغانستان را مشروعیت بخشیدن، با مو اندازه در آوردن صلح نقش فرهنگیان بسیار برازنده است.
در اخیر این گردمایی فرهنگیان و فعالین مدنی با صدور قطعنامه 5 ماده‌ای از حکومت افغانستان خواستند که برای تامین امنیت، مبارزه با فساد اداری، تقویت نظام و ایجاد حکومتداری خوب تلاش‌های بیشتری را انجام دهد.
از نشست فرهنگیان هرات شنیدید. در این تجمع از پروسه کابل حمایت شد. کنفرانسی که روز سه‌شنبه در کابل برگزار شده بود، در این حال دولت افغانستان از پیشنهادهایش در کنفرانس موسوم به پروسه کابل میگوید. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مصاحبه با همکارم نورالله شایان در این باره بیشتر گفته است.
توقعاتی که حکومت افغانستان در ما از نشست پروسه کابل داشت بالاتر از توقعات حکومت افغانستان دارد. نمایندگان کشورها خشونت را به اشکال مختلف آن محکوم کردند. ضمناً از صلح با مهلت افغانستان حمایت کردند. کشورهایی که به تروریسم پناهگاه ها میتونه باید در مقابلشان یک موقف جدی و موقف واحد گرفته شود از طرف کشورهای اشتراک کنندگان. ضمناً بر روی کاغذ طالبان مطابق به تعریف اعمالشان تروریست هستند و در صورتی که اینا اعمال تروریستی خود را ادامه بدن، اینا باید در لیست سیاه و در لیست تروریستی شورای امنیت ملل متحد داخل شوند.
آزاد صاحب، در گذشته هم نشست های همچو نشست پروسه کابل برگزار شده و روی صلح و امنیت افغانستان بحث های صورت گرفته، اما بیشتر در روی کاغذ مانده و موارد و نتیجه عملش کمتر محسوس شده. شما چقدر اطمینان دارین که این بار آنچه وعده شده عمل خواهد شد؟
آن نشست های یک باری بود و چیزی که بیشتر تفاوت بزرگ بین این نشست و نشست های گذشته است این است که تمام نشست ها در مورد مسائل افغانستان با رهبریت و با مالکیت کشورهای دیگر برگزار می شد. اولین تفاوتش این است که این یک نشست نیست که یک نشستی بوده و خلاص شد. این یک پروسه است به شکل دوامدار تعقیب می شه. در این نشست در مورد مسائل افغانستان پالیسی و استراتژی در حکومت افغانستان جور می کنند. قبلا به نشست های دیگر پالیسی و استراتژی کشورهای دیگر جور می کنند که ما نتیجه مثبت نازشان داشتیم.
نجیب الله آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری با رادیو آزادی صحبت میکرد. و حالا میرسیم به برنامه های هفتوار رادیو آزادی. نخست برنامه حق کودک، بعد اون هم برنامه آشیانه پخش خواهد شد. فراموش نکنین که از ساعت 6 تا 7 مجله های خبری رادیو آزادی هم در انتظار شما هستند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام خدمت شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. در برنامه کنونی ما سعدی زاهل با مهمان ما محترم محمد امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان هستیم و روی موضوع تخلفات اطفال با قانون صحبت های داریم. امید می کنم که تا پایان برنامه شنونده ما باشید. خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
بسیار تشکر.
چرا اطفال در تخلف با قانون قرار میگیرن؟
اینا در اجتماع آسیب پذیری بر اطفال زیاد است وقتی اینا رفتارهای خلاف قانون می داشته باشند یا وضعیت نابسامان جامعه اینا را یک اندازه وادار به این می سازد که چین رفتارهای داشته باشند، یا از طرف والدین به صورت خوب آموزش داده نمیشه و رفتاری اطفال کنترل نمیشه، اطفال مرتکب یک عمل غیر قانونی میشن. بنابراین این زمان است که اطفال در رفتارشان در مخالفت با قوانین افغانستان و در مخالفت با شریعت اسلامی قرار میگیره و به این اساس است که اطفال متخلف از قانون و یا قانون شکن گفته میشه.
میزان تخلفات اطفال در چی سطح میباشه و در کدام سنین زیادتر میباشه؟
به اساس قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، اطفال از نظر سن به سه کاتگوری تقسیم شده. طفل غیر ممیز است، طفل ممیز است و نوجوان است. طفل غیر ممیز به اطفالی گفته میشه که پایین تر از سن 7 سالگی باشند. طفل ممیز به اطفالی گفته میشه که پایین تر از سن 12 ساله باشه. نوجوان بر کسی گفته میشه که پایین تر از سن 18 باشه و بالاتر از سن 12 باشه. اطفال در مراکز اصلاح و تربیت اطفال در صورتی که سنشان بالاتر از 12 و پایین تر از 18 باشه نگهداری میشن، یعنی به اینا نوجوان اطلاق میشه. اطفالی که پایین تر از سن 12 سالگی هستن، اینا در صورت ارتکاب جرم حتی به سطح جنایت تحت تعقیب عدلی قرار نمیگیره و در صورتی که اینا کدام عمل غیر قانونی را انجام داده باشن که خساره بیشتر مالی را به همراه داشته باشه، باز در صورت این وقت تثبیت شوه که ناشی از ضعف مدیریت خانوادهش بوده یا ناشی از بی‌توجهی والدینش بوده، این زمان است که خساره مالی که از آدرسی اطفال وارد شده به مو افراد مربوطه یا به جامعه یا به مو کسی که مجنی علیه است، بعد این والدین است که میپردازه خساره مالی طفل خودش.
چی تعداد مراکز اصلاح و تربیه اطفال در کشور موجود است یا در کشور ما هست و چقدر اطفال در آن نگهداری میشه؟
مراکز اصلاح و تربیت اطفال در 34 ولایت کشور فعال میباشه، گرچه آمار اطفال همواره یکسان نیست، گاهی زیاد پیدا میکنه گاهی کاهش میداشته باشه، یعنی بر حسب هر ماه یا به صورت ماهوار در تفاوت از آمار اطفالی که در مراکز اصلاح و تربیت اطفال به سر میبرند. گفتم میتونم که در حال حاضر حدود 700 تن، یعنی گاهی بیشتر از 700 تن گاهی پایین تر از 700 تن که نسبت به سالهای گذشته یک کاهش 20% را نشان میده.
شما در مراکز اصلاح و تربیه مجادت اطفال کدام کارها را در نظر دارین به خاطر اینکه دوباره اطفال اصلاح شود؟
خب البته به جواب سوال شما بگویم که بر بنیاد قانون رسیدگی به تخلفات اطفال که بر مبنای ارزش‌های دین مبین اسلام و کنوانسیون حقوق طفل تصویب و نافذ گردیده و همچنان بر بنیاد ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، اطفال به محاکم اختصاصی اطفال در صورت یک مرتکب یک جرم میشن توسط پلیس های کشفی مورد کشف تحقیق و تعقیب قرار میگیرن و دوباره اینا به محکمه فرستاده میشن. محکمه اختصاصی اطفال مطابق قانون صلاحیت داره که قبل از این که این اطفال را محکوم به حبس بکنن یا به مراکز اصلاح و تربیت اطفال بفرسته، میتونه یار مکلف بسازه به انجام خدمات اجتماعی و یا فرستادنشان به مؤسسات خدمات اجتماعی یا اختاریه برایشان بده یا ای که شرط مجازات برایشان تعیین بکنه، تعیین مشروط مجازات میشه به این شکل بگویم، یا ای که محاکمهش به تعویق بندازه، یا ای که در منزلش ایرا تحت حبس قرار بده یا تحت نگهداری با توجه به قوانینی که در زمینه مراکز اصلاح و تربیت اطفال یا اسناد تقنیه در ایراستا وجود داره او را در منزلش تحت حبس قرار بده و نگهداری کنه، و ای که سپردن والدینش با اشخاصی که حق سرپرستی طفل داده وقتی در صورتی که دیده شد که در نهایت راه حل وجود نداره یا با توجه به شدت جرمشان به اندازه‌ای بود که اینا باید به مراکز اصلاح و تربیت اطفال فرستاده شوند، خوب کار محکمه است، از سوی محکمه به مراکز اصلاح و تربیت اطفال فرستاده میشه و تحت حبس قرار میگیره. میخوایم سوال بیشتر بهش پاسخ بدیم که خب چه اقداماتی صورت بگیره تا این اطفال تحت حبس قرار نگیرند. اول گفتیم که با توجه به شدت جرمشان محکمه است که در این زمینه فیصله میکنه که با توجه به قانون آیا این تحت حبس قرار بده یا اونو موارد دیگه ای که محکمه صلاحیت داره در قبال و طفل او را فیصله بکنه. بعد از انفاذ قانون به منظور ترویج بدیل های حج، اول موافقت نامه 6 جانبه بود که بعدا به موافقت نامه 9 جانبه ارتقا یافت، میان ادارای دولتی صورت گرفته که نهادها یا ای ادارای دولتی را در راستای کار خودشان مکلف می سازد تا یه اطفالی که در مراکز اصلاح و تربیت اطفال به سر می برند به صورت خوب نگهداری و رسیدگی شابه و اطفال. مثلا ای ادارای دولتی وزارت معارف افغانستان است، وزارت کار و مرور اجتماعی است، وزارت صحت هم است، وزارت اطلاعات فرهنگ است، وزارت ارشاد حج و اوقاف است و سایر ادارای دولتی که اینا هر کدام با توجه به دایره کاری و مسئولیتشان در مراکز اصلاح و تربیت اطفال رسیدگی میکنند. وزارت معارف الحاقیه برایشان صنفهای درسی آماده میکنه، مواد درسی برایشان میفرسته، وزارت اطلاعات فرهنگ روزنامه ها میفرسته و در خصوص بلند بردن سطح فرهنگی از یا کار میکنه، وزارت ارشاد حج و اوقاف از نظر عقیدتی اینها را در عقیده سالم و منظم مبتنی بر قوانین افغانستان و دین مبین اسلام باشه. وزارت صحت هم از نظر صحی اینا را کمک میکنه که در نظر است این موافقت نامه 9 جانبه که در واقع 9 نهاد دولتی است با موافقت نامه 12 جانبه ارتقا پیدا کنه. موافقت نامه 12 جانبه به این معنا که ادارهای مانند سرمیاش، چاروالی و اداره محیط زیست هم میشه در جمع کسانی که موافقت نامه 9 جانبه را به امضا رساندن قرار بگیره و اینا هم مبتنی بر دایره و مسئولیت های کاری خودشان به اطفال رسیدگی بکنه. وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان شورای عالی مراکز اصلاح را به صورت نوبتی یعنی هر 3 ماه برگزار میکنه با یه ادارای دولتی که در توافق نامه است و فعالیت و کارکردهای ادارای دولتی را در مراکز اصلاح و تربیت اطفال به بررسی میگیره. سارنوالان، قضات و کارمندان اجتماعی و کلای مدافع، مساعدین حقوقی و کارکنان مراکز اصلاح و تربیت اطفال هر کدام کنفرانس ها و ورکشاپ ها میبینند تا چگونه برخورد بکنند با اطفال تا به عنوان بدیل های حجز گفته شده و محکوم به حجز نشند.
شما از کلمه حجز گفتین میشه که امیره بر ما یک ذره عامیانه تر بگوین؟
حجز عامیانش یعنی در مراکز اصلاح و تربیت اطفال. محکوم به حجز محکوم به نگهداری در مراکز اصلاح و تربیت اطفال،
یعنی امو آزادی هایی که قبلا دارن بعد از اینکه یک جرم را مرتکب میشن امو آزادی ها ازشان گرفته میشه.
دقیقاً
بر بنیاد یافته های دیتابیس ثبت قضایا و سایر منابع، اقدامات در جهت تطبیق بدیل حج تا چی اندازه مؤثریت داشته؟
اگر به دیتابیس ثبت قضایا اطفال مراجعه کنیم یا به سیستم الکترونیکی که قضایا اطفال دو ثبت میشه، شمار اطفال در مراکز اصلاح و تربیت اطفال در سال 2014 به تعداد 3994 نفر بوده و در سال 2015 به تعداد 3426 نفر بوده، در سال 2016 به تعداد 3060 طفل را نشان میده که در مراکز اصلاح و تربیت اطفال به سر میبرن. خوبی به وضاحت نشان میده که در طرز دید نهادهای عدلی و قضایی نسبت به اطفال متخلف از قانون تغییرات رونما شده. در گذشته بیشتر روی مجازات اطفال به عنوان نیروی بازدارنده از تخلف یا قانون شکنی حساب میشد و سیاست جزایی اطفال بیشتر مجازاتگرا بود و اکنون تجربه ثابت کرده که اجرای مجازات سخت و سنگین نه تنها که باعث اصلاح و تربیت اطفال نمیشه، بلکه برعکس بعض اوقات باعث تکرار تخلف در اطفال میشه. اطفال مجرم و یا بیبندبار به دنیا نمیان. خب خانواده هاست و اجتماع هست و مکتب هست و جایی که بالاخره در رفت آمد است. اینجاست که اطفال را وامی داره یا آشنا میسازه بعضی که جرم جنایت و یا رفتارهای خلاف قانون و دین مبین اسلام ازش سر بزنه. بنان ما بیشتر به این باور هستیم که توجه کنیم تا اطفال را در محیط‌های سالم مورد توجه قرار بدیم تا به محیط‌های سالم به سر ببره، تا خانواده‌اش متوجه اطفال باشه، تا در مکتب برش رسیدگی خوب صورت بگیره، تا ای که اطفال بیشتر مرتکب قانون شکنی نشن یا ای که رفتارهای خلاف قانون نداشته باشن.
تشکر.
لطف کنید.
خب دوستای عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده در پناه خداوند باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند. چرا در برخی خانواده ها با آمدن رمضان و روزه داشتن بزرگان به غذای اطفال خردسال توجه نمی شود؟
گشنه شدیم بر من تخم پخته کم بسمیه برو ما کار دارم وقتی که خلاشنم بسمیه باید تخته میکنم.
چگونه در ماه رمضان از غذای اطفال وارسی کرد؟
زیگر نان میدیمشم که در سرخان همراه ما جار جنجال نکن.
و نصب جالی در کلکین ها در فصل تابستان چقدر ضروری است؟ با توضیح این موضوع در این برنامه ما را همراه باشید. دوستان شنونده، با فرارسیدن ماه رمضان در شماری از خانواده ها اطفال و غذای آنها فراموش شده و بیشتر مادران در این ماه فکر میکنند که خودشان روزه‌دار هستند. هر وقتی که فرصت پیدا کردند و یا دلشان خواست به اطفال خود غذا تیار میکنند، در حالی که گفته میشود اطفال نسبت به بزرگان زودتر گرسنه شده و باید به اوقات معین برایشان غذا داده شود. از سوی دیگر این مادران زمانی که روزه می‌گیرند با بی‌حوصلگی همراه اطفالشان رفتار می‌کنند. در این مورد ما هم با چند تن از اطفال صحبت کردیم که آنها از غذا خوردن و برخورد مادرانشان در این ماه گفتند.
نامک چیست؟
مقدم.
مقدم جان چند ساله باشی؟
5 ساله.
حال رمضان از در خانه وقتی که گشنه میشی با مادر جان چی میگی؟
میگم مادر جان ما گشنه شدیم بر من تخم پخته کم بسمیه برو ما کار دارم وقتی که خلاشنم بسمیه باید تخته میکنم. صبح از کام میخیزم میبینم که مادر جانم کار میکنه ما گشنه میباشم.
چی میگی مادر؟
گفت صبر که بچه کانم خلاش هم بس میرم پخته میکنم ما میرم چی خونده یک جای خواه میکنم. نام غزل.
غزل جان آل روزه است مادر جان براتون غذا تیار میکنه؟
بله.
چی میخوری؟
پنیر قیمق بخورم برنج یا پخته میکنم مادر جانم یا لوبیا یا نخات.
چی چیز از زیاد خوش داری در خوردنی ها؟
در خوردنی ها لوبیا را.
چپسا چطور خوش نداری؟
خوش
دار. تو گاهی گشنه شدی در خانه با مادر جان باز چی گفتی؟
گفتم که مادر جان ما گشنه شدیم برم تخم پخته کن. گفت که اینا پخته میکنم پخته کرد باز من خوردم هرچی بر مادر جانم بگویم بر من پخته میکنه.
گاهی هم در بعضی خانواده ها دیده شده است وقتی اطفالشون گرسنه می شوند و از مادر غذا می خواهند، مادر هم با دادن یک پارچه نان خشک به اطفالشان آنان را منتظر می سازند که شام با هم یک جا غذا می خورند. اما با مریم یکی از مادران مقابل شدیم که به گفته خودش او همیشه در ماه رمضان برای اطفالش غذای تازه پخته می کند. به گفته او قبل از افطار اطفالش را غذا داده تا در هنگام افطاری آنان را اذیت نکنند.
صبح چای میتمشان چای صبحشان علایدت نانک چاششان دیگ باور که برشان پخته میکنیم. دیگر نان میتمشان که در دسترخوان همراه ما جار جنجال نکنن چکمکشان سیر میکنیم. اون مادر بازی خود است ما با رامی روز افطار میکنیم. باور که دقه به دقه و جوش کدگی در بوتلا پر کردیم برشان میتیم که وای سال نشن گرمیست مریض نشه جل نزنیش زیگ نبود تخم خست بانجان رومی است آش است خانه است دیگه این امتیزار برشان تیار میکنیم میتیم آرامش میکنیم.
بنابر گفته خانم فاطمه یک تن از مادران باید هر مادر همان طوری که در قسمت تعلیم و تربیه اطفالش توجه دارد در زمینه تقسیم اوقات غذایی اطفالش نیز دقت داشته باشد.
ما یک روز رفتم خانه یکی از دوستا ساعت 1:30 شد چوچکاشو پرسان میکنه بچیم نان خوردین؟ میگه نه مادر ما رو نان نداده. چرا بچیم نان نداده؟ نان اکتونه بخورین مادر تا بگن مادرم سر ما کار میشه که ما بگیم مادر ما نان میخوریم. مادرش خواستم از دوستای نزدیک بود گفتم برای زیکا نان درست نمی کنی وقت چاشت هست یکونیم بجه شده نان برازی خیر هست می خورند دیگر تفلایشونم بندازی زهیف و لاغر ناتوان بود که امی دستش هم مثل امی رواش هایی که بخورده هست این دستک از این مشک هست چون ماه مبارک رمضان است مادر نان بر خود درست نکنه تا اولادم به لقمه نان خوش یا تا وقت خود طفل گشنه نشد و نگفت مادر اینم احساس نکرد که ما چاشت بر طفلم نان تیار کنم.
خانم فاطمه علاوه کرد خواص و طرز برخورد هر شخص و هر مادر با اطفالش فرق می کند. اما به گفته وی مادران با مسئولیت هم هستند که با احساس مادری و هر زمانی که طفلش گرسنه شود برایش غذا تهیه می کند. این که چگونه از اطفال به خصوص غذای آنها مراقبت صورت بگیرد در این قسمت باز هم خانم فاطمه توضیحات دارد.
مروزا بر کلاناس بر طفلکای خود احترام داشته باشیم. در قسمت غذایش در هر نگاه در آسترین روزهای ما شماست و غذا ضرورت دارن به هم. یا در قصه بازار رفتن خود است یا در قصه جمع و جارو و کالا ششتن یا بچی ما وقت ندارم که کار کنی، اما وقت به طفل خودم پیدا میکنه، طفل خودم غذایش میتونه نظم به مو وقت ماینش. بر طفل خود روزه نیست و کلانا روز است، چون مادر مصروف کار خانه است. میگه من رخشویی دارم، خانه تکانی دارم، کالا شویی دارم یا سرجان شویی دارم یا بچی من میرم بازار یا سودا میارم. یک مادره که در خانه زیادش به احساس و به مسئولیت است، دل به طفل خود نمیسوزه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه به بحث دیگری از مسائل روز در فامیل ها، یعنی افزایش مگس و عدم اهتمامات بعضی خانواده ها در این زمینه می پردازیم. شماری از مادران خانواده نه تنها در قسمت غذای اطفالشان بی‌تفاوتند، بلکه نکات مهم دیگری هم است که آنان در خانواده مد نظر نمی‌گیرند. به گونه مثال، زمانی که تابستان و موسم مگس و پشه فرا می رسد، کلکین ها و در دروازهشان باز و بدون جالیست و پشه ها و مگس ها هم آزادانه می توانند داخل اتاق رفت آمد کنند که از این رو خود و اطفالشان خیلی اذیت می شوند. خانم مریم باشنده شهر کابل میگوید حالا که بهار است و هوا گرم شده است، باید کلکین و دروازه ها باز باشند، اما به گفته ای وی باید همراه جالی راه رفت آمد پشه و مگس بند شود. این که چطور در این باره خانم مریم؟
گرمی زیاد است، کور پشه است، طفلها را میخوره، از او صد مرض دیگه میگیره طفله. پشه مگس چقدر اذیت میکنه، لو در خود بیداری در نان در هر میکروب میره، خروار میکروب میره در خانه. باید جالی بگیره از مادرها. هم خواهش میکنم که کلا نخرن، جالی بگیرن.
بله. خودت چند اتاق داری و چند اتاق جالی گرفتی؟
من خودم دو اتاق دارم، یک از ارسم یکی از خانم، اما جالی گرفتیم.
گوشت کی را چقدر باد میشویم؟
میانه دفعه دو گشت سه گشت هم میشویمش، میشویم آجل پس دو میکنم بند میکنم که پشمه گوشتو که شانده بیرون است، پشمه خوریشان تمام جانشان اولاری زد. میگیم که جالی بگی، میگه او گفتش که تو بسیار حوصله داری، خوب میشاشتو کنی بی تفاوت مصروف قصای نا قطر کس کشید قصه کنه که طرف از گب زنه یا بره پیس سودا شش ساعت تیر کنه، یک پاک کچالو یا یک تا بادرنگ بگیره به اولاداش هر جایی که ماست، بسیاریش بی تفاوت بقصی اولاد.
خودت ایور و ایور زن داری؟ تو رسونه
چار ایور زن دارم، خوب هستن، هوا میتون اضافت دارن، جالی گرفتن. یکی از با بگم تو میبینن که فلانی شش مام بشه، فلانی جالی داره مام داشته باشم، اولاد فلانی پاک است از مام باشه. خیر غریبانه لیلا میپوشن پاک صفا، اینه میجالیگکای از آن قیمتی نمیتونه.
بنابر گفته قدسیه باشنده دیگه کابل، بعضی خانم های خانه هستند که امرای شوهرانشان زد میکنند که باید برای کلکین اتاقهایشان جالی قیمتی بخرد، در حالی که خانم قدسیه میگوید ضرور نیست که جالی قیمتی بخرند، چون اقتصاد بیشتر خانواده ها خوب نیست و باید خودشان یک توته جالی لیلومی را با پول ارزان بخرند و با سلیقه در کلکین هایشان بند کنند.
به خاطر کلک برمه جالی قیمتی بیار روسیای ما جالیش به باید خوبش باشه، که شوهرای خود زد میکنند جالی ارزان باید بند نمیکنه، نمود خانه ما از بین میره، پشه در خانه میآید، مگس در خانه میآید، طفلا را میخورد، مگس سر هر چیز میشینه. بعضی اشتکای است که مادرها شیر چوشک میتن، شیر چوشک در پلی طفل ماندگی در سر از اون مگس میشینه. مادرای بی پرواز که مول اجل ددان طفل خود میکنه اور نمیبینه که این مگس شیش دی چی شیش. ارزان ترین جالی بگی در سیگه که بند کو، خیر خدا که داده تا با جالی قیمتی ها میتونی بند کنی، رقم جالی که در توانت بود باز بگی باز بند کو، اما حفاظت از پشه و از مگس به هر خانه و بر چی ضرورت است که انسان داشته باشد.
خانم قدسی افزود شوهرش فوت کرده و او میتواند با همان امکانات کمتر همه مصارف خانواده‌اش را خودش فراهم کند و به همین شکل او توانسته همه کلکین ها و دروازه ورودی خانه ایشان را جالی نصب کند تا خود و اولادش از شر مگس و پشه در امان بمانند.
من خودم یک بیوه زن هستم، شوهرم فوت کرده، اولادای من شکر نواسای من، اما هیچ خانه خودم به جالی نمی جالی میگیرم دورسیال بند میکنم حفاظت از پشه و مگس خانه خود کردیم اطفال خود دور از زیان نگاه کردیم. اما قیمت جالی لته و جالی سیمی و قدر تفاوت داو نمی جالی سیمی خوبتر هم است که بند میکنی بر همیشه 3 سال 4 سال تا دوام میده خراب نمیشه. خانم ما است که میگن به خدا میرم جالی لته میگیرم بند میکنم ارزان است اون میگیره بند میکنه اول ششته نزوره کوره که میخ میکنه 4 طرف از رو ششته نمیشه او چرک میشه و نمو تو چرک میمونه او یک سال پورا نمیشه او دفته او رو پودا میکنه میشاره تک تک میشه او ازو کده خوبتر جالی سیمی است که در خانه باید جالی سیمی و چهار چوکات بگیرن جالی سیمی بند کنن. خودشون مردایشون میتونه بسری فامیلا مردایشون یاد داره میکنه. من خودم شخصا نمیرم من خودم به ورسیه خانه خود خودم میگیرم جالی رو میگیرم در ورسی بند میکنم با سرش دنم چفتی بندش میکنم که هیچ کنده نمیشه خراب نمیشه.